الحمد لله رب العالمين بار الخلائق اجمعين والصلاه والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اگر کسی بخواد باطن خودش رو مردانه اونچنان که از اهل بیت علیه السلام رسیده اصلاح بکنه، چیزی که خودشون فرمودن این هست که ابتدا از گذشته اگر مشکلاتی، اگر حقوقی ضایع کرده، اینها رو سعی بکنه جبران بکنه، چاله چوله های گذشتهش رو سعی بکنه پر بکنه. بعضی از گناهان هست استغفار کافیه، همین که آدم پشیمون بشه و استغفار بکنه کافی هستش. مثلا فرض کنید حالا اگر جوانی چشمش به نامحرمی افتاده باشه، این هم استغفار کافی هستش، دیگه چیز دیگری نداره. غیبت رو هم این هم همینجور، در صورتی که غیبت کرده به خصوص اونجایی که اگر بخواد به طرف بگه فتنه درست میشه، کینه درست میشه، کدورت بینشون پیدا میشه، او دیگه میگه این آدم قابل اعتمادی نیست، اینکه اینجوری از من یه بار غیبت، اگه بخواد اینجوری بشه لزومی نداره، همون استغفار بکنه هم برای خودش هم برای طرف استغفار بکنه کافیست. بعضی از گناهان این چنینه که استغفار و ندامت پاک میکنه، اما بعضی دیگه از گناهان جبران داره، راه جبران داره. ببینید تو قرآن رو خدا متعال فقط الا الذين، نسبت به بعضی از گناهان فقط الا الذين تابوا و اصلحوا، توبه کردن پشت سرش هم رفتن درستش کردن. ببینید فقط تابو نی، فقط توبه کردن نیست، تابو و اصلحوا. بنابراین اون چیزایی که جبران داره چاره نیست، چه حق الله چه حق الناس باشه. ما که دیگه از پیغمبر تضمین شده تر نیستیم، شما همه تون شنیدید وجود مقدس پیغمبر اکرم آخر عمر با مریضی و حالت منقلب از جهت مرض اومدن تو مسجد و اونم اگر کسی حق چیزی من ازش ضایع کردم بگه، همین طرف من رو حلال بکنه، به اون طرف من بزن. که وقت کسی بلند شد و گفت مثلا یه تازیانی یه چوب شما به من خورد و پیغمبرم هم بود که خب بقصص کن. ببینید حضرت رسول اومد این کار رو کرد، ما که تضمین شده تر نیستیم که بگیم حالا ایشون انشالله خدا میگذره، انشالله میبخشه. اینه که وظیفه ما رو انجام بدیم، حالا فضل الهی سر جای خودش. ای که بچه ها خیلی از کارها رو دن دیگه شروع میکنه به جبران، اما دیگه نمیتونه، یعنی حجمش سنگینه یا نمیرسه، خب اون دیگه فضل الهی شامل حال این بندهی که مخلصانه شروع کرده برای جبران فضل شاملش میشه، اما به شرط این که بالاخره قدم رو برداریم. و به جان شما اگر این تصمیم رو بیایم با خودمون قبل از شب قدر بگیریم، شب قدر خیلی عنایت بیشتر با آدم میشه. این آدم بیاد این تصمیم رو با خودش بگیره که خدایا من سعیمو میکنم، حالا دیگه از ما حرکت، دیگه تو هم همت بده، هر مقدارش که تو عمر من بود، تو توان من بود، شروع میکنم یواش یواش به تدریج جبران کردن. حتی اگه جایی اندازم شد که من خجالت بکشم برم حلالیت بخوام، خدایا من خجالت این دنیا رو تحمل میکنم. به جان شما شیرینیای قشنگی تو دل آدم میفته، لذت ها و حلاوت هایی برای آدم پیش میاد، به خصوص تو امثال این شب ها که حیف هست آدم این معامله رو با خدا متعال نکنه. این پله اول که از گذشته جبران، پله دوم رو عرض کردم. از این به بعد هم حواسمون نسبت به واجب و حرام الهی خیلی زیاد جمع باشه، حساس به این باشه، مستحبات و مکروهات و چیزهای از این قبیل ارزشمند هست، شکی نیست، اما اینا حساسن. فرصت نیست من قرب فرائض رو عرض کنم تا قرب نوافل چقدر فاصله است، چقدر فرائض و واجبات باعث تقرب انسان میشه نسبت به مستحبات، اونا خیلی بالاتر آدمو میبره، نسبت به اینها حساس باشه. حرام تو زندگی آدم نداشته باشه، بگرده ریز. گاهی موقع آدم میگه خب ما که الحمدلله، یعنی سرسری چون آدم به خودش حساب میکنه و اینا هم خیلی شنیده، چون اینا رو ما خیلی شنیدیم، از این جهت دقیق نمیشیم، خودمون رو زیر ذره بین نمیگذاریم، یه حساب سرانگشتی میکنیم، میگیم الحمدلله چیزی نیست خیلی. اون حدیث پیغمبر رو همتون شنیدید که پیغمبر به اصحابش فرمود بگردید خار جمع کنید تو بیابان، اصحاب گفتن آقا چیزی نیست، خاری نیست. فبود بگردید، خوب بگردید. گشتن همه دیگه، این دفعه زیر ذره بین گذاشتن بیابون و هر کسی گشتن، هر کدوم جمع میکردن میآوردن، جمع میکردن میآوردن، یه تلی درست شد. همینایی که میگفتن هیچی نیست، یه تلی درست شد. پیغمبر درسشو داد اونجا، فرمود ببینید گناهان هم همینجوری جمع میشه. آدم ابتدا حساب سرانگشتی که میکنه هیچی نیست، به حمدالله خبری نیست، ولی ریس که بشه میبینی یه حجم بزرگی است و همینا مانع شده، نمیذاره آدم بره بالا. من دیشب عرض کردم ما کارهای خوب تو زندگیمون خیلی داریم، خیلی کار خوب داریم، 20 سال 30 سال 40 سال کار خوب داریم، اما چرا آدم باز حس میکنه بالا نمیره؟ به خاطر اینکه کنار کارهای خوب خرابکاری هم داریم، میزنه اینا رو میسوزونه، از بین میبره. شیطان هم الغا نکنه که ای بابا الان مگه میشه، به خصوص نسبت به رزق. من دیشب یه چیزی گفتم، آخه یه جایی من گفته بودم این مسئله رزق رو که تو روایات ما خیلی روش تاکید شده که حلال باشه. یه بنده خدایی آدم متدینی هم بود، گفت آقا دیگه مگه رزق حلال میشه؟ مگه میشه الان گیر آورد به خصوص بعضی از چیز؟ گفتم دیگه چی آدم بگه دیگه، یعنی چجوری آدم این منطق رو جواب بده؟ این منطق، منطق مؤمن نی، منطق مؤمن این نیستش که رزق حلال مگه میشه گیر آورد. این منطق، منطق مؤمن نیست. خدا تو قرآن وعده داده من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، از اونجایی که گمان نمی کنید براتون میفرستم من. شما بخواید با خدا باشید و بخواید معامله باهاش بکنید، هیچگاه خداوند در رزق حلال رو نبسته، هیچگاه. حتی تو خونه فرعون، زن فرعون تونست آسیه به کجا برسه؟ خب شما دقت، این دیگه قرآن ماست دیگه. تو خونه فرعون، ام الفساد، که قرآن به عنوان سمبل فساد فرعون رو، و فرعون از الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد، تو این خونه آسیه درست شد که ضرب المثل قرآن برای زنها و همه مؤمنین در پاکی. آسیه معصوم هم نبود که بگی خب اون که معصوم بود، اون که امامزاده بود، اون که امام، نه نه امام بود و نه امامزاده بود و نه معصوم. اما قرآن آسیه رو ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، خدا برای همه مؤمنین چه زن چه مرد زن فرعون رو معرفی میکنه. شیرینکاری قرآن رو ببینید، اسم نبرده آسیه، زن فرعون، تکیه کرده که این همون زنی بود که کنار او بود، زن فرعون. چون اگه اسمی برد آسیه شاید آدم نمیگرفت که کی بود، اما گفته زن فرعون یعنی کنار او بود، اما در این حال ضرب المثل شد برای همه. خب چطور او تونست تو اون محیط تونست؟ دیگه کسی بهانه نیاره محیط من فلان هستش، بهانه نیاره من مثلا جوون بودم، اونم 30 سالش بود، اونم در هنگامی که شهیدش کرد فرعون فهمید که این ایمان داره و موحد هستش. تعبیر قرآن هستش و فرعون از الاوتاد داره میخ بود، یعنی چهار میخ میکشید، دوتا دستش و دوتا پاشو میخای بزرگ به زمین میبستن و بعد سنگ بزرگ یعنی یه صخره رو میغلطون در روش شکم اون کسی که میخواستن از اعدامش بکنن که زجر کش بشه. 30 ساله جوان یه همچین صخره بزرگی اومد رو سینش. وقت تو این هین بنده الهی اینجوری هستش، قرآن مناجاتشو ذکر کرده، رب ابن لی اندک فل، رب ابن لی اندک فل جنه و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین، خدایا در مقابل این من پیش خودت میخوام یه جا به هم بدی، اب نداری اینو تحمل میکنم، ولی پیش خودت ابن لی اندک بیتم فل جنه، اما یه خونه تو بهشت نمیخوام، اندک پیش خودت میشه تو این محیط به این ره. این دیگه بهانه رو از همه گرفته، کسی دیگه بهانه هم نمیتونه بیاره که نمیشه. اگر بخوایم گناه تو زندگیمون نباشه از کجا شروع کنیم؟ من چند شب قبل وعده دادم که یه راه ساده شو عرض بکنم خدمتتون. دو تا راه داره، یکیشو امشب میگم، یکیش باشه برای یک دو شب بعد. یه راه ساده برای اینکه انسان گناه نکنه، البته اینکه میگم ساده، حالا دیگه نه اینکه دیگه به هر حال یه زحمتی داره، ولی نسبتاً نسبت به چیزهای دیگه ساده هست، این هستش که انسان از همین اعضا و جوارح ظاهری شروع بکنه، از همینجا شروع بکنه، یعنی از چشم، گوش، زبان، از اینا شروع بکنه، اونم یکی یکی، یعنی یه مرتبه نره سراغشون. ما ها معمولا آدم یه مثلا جلسه دعای باحالی، یه سخنرانی باحالی آدم میشنوه، با خودش تصمیم میگیره از فردا دیگه من مراقب شیشتون مراقب خودم باشم. خب سنگ بزرگ علامت نزدنه، آدم شیشتون که نمیتونه، ذره ذره بره جلو میتونه. میگن یه کسی توی روستایی الاغش رو گم کرد، این بنده خدا وسیله کارش همین الاغ بود، رفت امامزاده اون روستا شروع کرد گریه کردن که آه به هر حال این الاغ ما وسیله کارمون بود، عنایتی کنید. شروع کرد همینجوری توسل کردن، خادم امامزاده اومد گفتش که چی؟ گفت به هر حال من الاغمو گم کردم. گفت چرا اینجا اومدی؟ گفت کجا برم؟ گفت اون ده بالایی رو میبینی امامزاده ای که اونجا داره؟ برو اونجا. گفت چه فرقی میکنه، اینجا هم امامزاده است، اونجا هم امامزاده. گفت نه اون گنبدشو مگه نمیبینی خیلی بزرگه؟ اینجا گنبدش کوچیکه، اینجا کلید، چاقو، جاسویچی، این چیزای کوچیک که گم میشه اینجا حاجت میده، اون چیزای بزرگ مثل ماشین و مثل مثلا این چیزا رو بری اون امامزاده بالاییه. حالا واقعش ماها امامزاده هستیم که گنبدمون کوچیکه، معجزه بزرگ نداریم که یه مرتبه بخوایم از فردا مراقب همه چیز خودمون باشیم. تک 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 تک، اونم تو زمانبندی های کوتاه. یعنی چی؟ یعنی مثلا برای خودمون تصمیم بگیریم یک روز فردا، یک روز فقط مراقب چشمم باشم، یک روز. اون وقت اگر موفق آدم شد این یک روز، یه روز که نمیمیرم که میتونم موفق باشم، اون وقت اگر یه روز موفق شد اعتماد به نفس پیدا میکنه، میگه ببین شد، با یه روزش که شد حالا دو روزش کن، حالا یه هفتهش کن، یواش یواش بیشترش کن تا برسه به 40 روز، که اگر کسی 40 روز تو یک حالت بمونه یک کلاس نفس رو گذرونده رفته بالا. ترم تکامل نفس 40 روزه، که اگر کسی تو یک عمل 40 روز بمونه یه دوره تمام شده رفته بالا، ولی خورده خورده باید شروع کنه، ابتداعا نمیتونه. اگر این مقدارم آدم همت نداشت، زبونم هم یه روزم نمیتونم نگه دارم، یعنی یه روزم برام خیلی سخت هستش، چشممو یه روزم نمیتونم نگه دارم، اگه این مقدارم آدم همت نداشت یه کمکی برای خودش بگذاره. کمکیش نذر مجازات، یعنی با خودش نذر بکنه این شرعاً درستم هست، شما ببینید تو رساله ها هستش، و با خودش نذر بکنه که خدایا اگر من یک روز نبیشتر، اگه یک روز چشمم عمدن گناه کرد، یا اگه نوبت زبانه زبانم عمدن آلوده به حرام شد، یه مجازات کوچیک، نه خیلی بزرگه که توش بمونه، یه مجازات کوچیک، اصلا یه وعده غذا نخورم، یا یه مجازات دیگه، اون وقت اون مجازات چون نذر واجبه دیگه، اگه آدم به گردنش بیاد باید عمل بکنه. این مثل یه چوب و فلکی بالا سر آدم حواسش جمعه، آدم حواسش جمعه، یعنی باعث میشه کمکیه برای اینکه اراده قوی باشه، کمکیه برای اینکه همت انسان بلند بشه، اینی که یه کار اینجوری بالا سر خودش بیاره. این یک راه که عرض کردم ساده ترین راهش هستش، که آدم از اعضایش تک تک شروع کنه. اون وقت حالا آدم شروع بکنه وسطای راه دستشو میگیرن، خداوند متعال که اینجوری نیست که رها بکنه، اگه ببینه این داره بنده داره اینجوری داره با خودش زحمت میکشه که ولش که نمیکنه که، اون وقت وسطای راه کمک خداوند متعال میرسه و جذبه های الهی، راه نصف میشه، راه سریع میره جلو. به هر طریقی که هست گناه رو آدم تو زندگیش قلع و قمع بکنه. گناه اسلحه شیطونه، شیطون رو باید قلع سلاح کرد. مرحوم شیخ رجب‌العلی خیاط در زمان ایشون یه جوونی بود، حالا یا تو خوابی یا تو مکاشفه چیزی خواب دید که خدمت است ولیعصر علیه السلام، عرض کردم یا خواب یا مکاشفه، خدمت امام زمان علیه السلام نشسته، ولی یه اسلحه به کمرشه، خودشو انداخت به دامن حضرت، آها به دادم برس، یه کسی رو معرفی کن من بتونم استفاده ازش بکنم. حالا تو همون عالم خواب یا مکاشفه بهش گفتن که پیش شیخ رجب‌العلی خیاط، پیش او برو. بعد که بیدار شد یا تو حالت عادی اومد رفت خدمت ایشون، نمیشناخت خیلی، رفت خدمت ایشون و به هر حال گفت دستم به دامن شما، آقا منو به شما حواله داده. ایشون هم برگشت گفتش که جوون میدونم که آقا شما رو به من حواله داده، ولی چرا اسلحه بسته بودی؟ این رو هم میدونسته، ولی میخواست بهش گوشزد بکنه که این اسلحه تمثل یه گناه بود، این اسلحه تجسم و تمثل یه گناه بود که به صورت سلاح در مقابل است ولی اسلحه سلام در اومده بود، چرا در مقابل آقا اسلحه بسته بودی؟ به هر وسیله‌ای که شده، به خصوص این ماه مبارک رمضان که آدم خیلی آمادگیش بیشتر هست، تمرین خیلی میتونه تمرین‌های خوبی با خودش بکنه، ببینه که از چی بیشتر داره چوب میخوره جلوشو بگیر. این پله دوم. و تو واجبات هم عرض کردم حرام و واجب. تو واجبات به خصوص نماز که سوغات معراج بود، پیغمبر اکرم وقتی رفت معراج نماز اونجا یادش دادن دیگه، اونجا بهش گفتن. وقت سوغاتی از معراج آورد به مردم گفت ایها الناس من این راه رو رفتم، از صلاتو معراج المؤمن، هر کسی هم میخواد بیاد این راه رو نماز. این سوغاتی رو آورد. به خصوص نماز اول وقت که اگر بخونیم نمازمون با نماز امام زمان علیه السلام بالا میره. این چیزی قشنگی است، گوش بدید. ببینید هست ولی هست علیه السلام اول وقت نماز میخونه، بیشک آقا اول وقت نماز میخونه و نماز حضرت بالا میره. و همون جور که خود امام و جلوی همه است، اعمال امام هم که بالا میره جلوتر از همه بالا میره. اگر کسی در اول وقت به ایست نماز بخونه، به طبق آیه قرآن عملش بالا میره دیگه، الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. این نمازش بخواد بره بالا، پشت سر نماز ولی اصل بالا میره، یعنی اقتدا به نماز حضرت میشه. نماز حضرت امام و جلودار اعمال و نمازهای دیگه که اون موقع بالا میره. و از جمله اگر کسی اول وقت نماز بخونه، قابلیت پیدا میکنه که نمازش با نماز حضرت همراه بشه. نمازامون رو بیشتر دقت کنیم. گاهی موقع ما نمازامون خیلی نماز نیست. تو روایت هست که 3 مرتبه بعد از نماز استغفار بکنید. از امام باقر علیه السلام روایت تو اصول کافی، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام و اتوب اليه، 3 مرتبه. به عنوان یک احتمال، من فقط نه بیشتر احتمال میدم، این 3 مرتبه استغفار، استغفار از خود همین نمازه که خدای این نماز لایق درگاه تو نبود. من وقتی با یه بچه حرف میزنم، اگه هی روم این طرف اون طرف باشه، اون بچه میگه با من حرف داری میزنی، یعنی بدش میاد. اینو اهانت به خودش میدونه که چرا روی این ور اون وره. وقت با خداوند متعال آدم صحبت میکنه، وجهه قلبش به او نباشه، این دیگه خداوند متعال با فضلش با ما برخورد میکنه. و الا تو روایت، تو وسایل شیعه است، این روایتو میدونم یه مقدار ترسناکه، ولی روایت دیگه چیکارش میشه کرد؟ یعنی آدم بگه که چون مثلا فرض کنید ممکنه به یکی بر بخوره، من روایتو نگم، از معصومه دیگه. اما یخاف من یحول وجهه فی الصلات ان یحوله و ان یحول وجهه وجه حمار. آیا نمیترسه اون کسی که دلش هی این ور اون ور میره تو نماز، خدا وجهه قلبش رو وجهه حمار قرار بده، وجهه قلبش اون شکلی قرار بده؟ حدود چند سال پیش، 5-6 سال پیش بود، تو قوم توی درس خارجی بود، آیت الله حائری، شاید شما کمتر بشناسیدشون این بزرگوار رو، ما تو درس ایشون بودیم. درس های خارج معمولا مثلا 40 دقیقه، مثلا 3 ربع طول میکشید، ایشون 1 ربع 20 دقیقه که درس رو گفتن، بعد دیگه فهمدن که آیون من تا همینجا بیشتر مطالعه نکردم، باشه دیگه برای بعد. دوستانی که بودن تعجب کردن که یه مرجع مثلا من مطالعه نکردم و اینا، همچه خیلی ایشون چون دید کنجکاو هستن همه که داستان چی هسته، شروع کرد گفتن. گفت راستشو بخواید من داشتم مطالعه میکردم، به یه روایت رسیدم، اون روایت رو که خوندم حالم بد شد، یعنی منقلب شدم، کتابو زدم به هم دیگه، گفتم همه هر چقدر که خوندم میرم میگم. میدونید اون روایت چی بود؟ ایشون میفهمید. میدونید اون روایت چی بود؟ اون روایت این بود که امام صادق علیه السلام روزی به حماد ابن عیسی، از اصحاب بزرگ امام صادق، روزی به حماد ابن عیسی فرمودن که حماد نماز بلدی؟ مثل اینکه به یه مرجع تقلید، حماد عظمت بسیار زیادی داشت، گفته بشه نماز بلدی. حماد تعجب کرد، آقا ما اصلا روایات نماز رو من خودم نقل کردم، روایت شما رو تو نماز من نقل کردم. بعد حضرت فرمودن که خب پاشو دو رکعت نماز بخون. حماد ابن عیسی بلند شد، 2 رکعت نماز خوند. بعد از اینکه نماز خوند، حضرت فرمود که حماد موهای سر و صورتت سفید شده، خجالت نمیکشی؟ اینجور. این رو که میگفت، ایشون میگفت، میگفت اینجا یه روایت که رسیدم منقلب شدم، به این خاطر که اگر امام صادق علیه السلام به حماد ابن عیسی همچین چیزی رو میگه، حماد ابن عیسی قطعا از من بهتره، حتما امام به منم میگه اینو. حماد ابن عیسی که قطعا از من که بهتر بوده، اگر امام به ایشون اینجوری فرمودن حتما به منم میگه. میگه از این جهت حالم بد شد دیگه، دیگه نتونستم ادامه بدم، گفتم ولی هرچی خوندم میام به شما میگم. این بود. گاهی موقع ها نمازها این چنین هستش. یکی از رفقا تو جلسه هم نشسته، حالا سبب خندوندنتون مال ایشون،
ایشون لطیفه نقل میکرد، میگفت که یک کسی رفته بود مهمونی خونه فامیلشون، خونه یک کسی دیگه، دید داره نماز میخونه. تو نماز شروع کرد الله اکبر الله اکبر، دو سه تا الله اکبر بلند اینجوری گفت. این فوری به بچه صابخونه گفت که پاشو برو، پاشو برو تلویزیون خاموش کن، تلویزیون کمش کن. این گفت نه، این منظورش اینه که بزن کانال دو فیلم سینماییه، این رمزه، دو تا الله اکبر بلند بزن کانال دو فیلم سینمایی. و گاهی موقع ها نمازها حضور قلب توش نیست، چه بکنیم حضور قلب پیدا بکنیم؟ اونایی که اهل مطالعه و کار هستن، یه کتاب خوب مثل اسرار الصلات مرحوم ملکی تبریزی، خیلی ساده، روان، پخته، این کتاب رو بگیرن روزی یکی دو صفحه، نه بیشتر، بیشترم نه، روزی یکی دو صفحه بخونن، همون رو تو نماز پیاده کنن، همون چیزایی که ایشون میفرماید تو نماز پیاده بکنن. اونایی هم که حالا اهل مطالعه نیستن، حداقل همین معانی ظاهری نماز رو، همین معانی ظاهریشو، این رو با خودشون سعی بکنن که تمرین بکنن به این شکل که قبل از این که جمله رو به زبان جاری بکنن، اول معناشو تو ذهن بیارن. ماها معمولا چون خیلی نماز خوندیم، عادت کردیم، به صورت اتوماتیک حواسمون هم که پرت بشه تا آخر میره جلو، یعنی اصلا هیچ غلطی هم نیست، به صورت اتوماتیک خودش جلو میره. اینو جلوشو بگیریم، یعنی جلو زبان رو بگیریم، نذاریم اینجوری حرکت بکنه بره جلو جلو. هر جمله‌ای که می‌خوایم بگیم اول معناشو بیاریم به ذهن، بعد جمله رو بگیم، بعد معنای بعدی، بعد جمله رو بگیم. چند بار آدم این کار رو بکنه می‌بینه که همش با معانی داره میره پیش، و وقت بعد از یه مدتی خودش حس می‌کنه که در حضور یه بزرگی هست، یعنی کم کم حس. ما بدون رودرواسی من عرض کنم خدمتتون، وقتی نماز می‌خونیم حس نمی‌کنیم که در حضور کسی هستیم، یعنی نمازمون یه نماز غایبانه است، یه طرفیه، دو طرفی نیست. دلیلش هم اینه که انسان وقتی که مثلا یه مقدار نماز رو طول بیده خسته میشه، این نشون میده که هنوز تو خودشه، از خودش بیرون نرفته. هرچی آدم تو خودش باشه زود خسته میشه، زود احساس خستگی میکنه. از خودش که بره بیرون، یعنی با یه کسی مخاطب بشه، یه کسی که محبوب باشه، بزرگ باشه، اون وقتی که خیلی احساس خستگی نمیکنه. اونایی که نمازهای طولانی میخوندن احساس خستگی نمیکردن، چون از خودشون رفته بودن بیرون، تا چه رسه امیرالمومنین علیه السلام که تیر میکشیدن بیرون از پاش، چون از خودش رفته بود بیرون، یعنی حس میکرد در حضور کسی. نمازهای ما این حس دو طرفی توش نیست. یه مدت اگه با خودمون این کار رو بکنیم، یواش یواش آدم حس میکنه در حضور کسی، در حضور کسی هست، و اون وقت خشیت و خشوع میاد تو دل آدم، خشیت میاد. یکی از آقایان قوم میگفت اگه آدم یه بزرگی رو حس بکنه که در حضورش هست، خشیت میاد. ایشون مثال میزد، میگفت من یه موقع نهار خدمت است امام بودم، امام راهب، میگفت خدمت ایشون بودم، بزرگوار اون ابهتی که داشت و به هر حال اون جلالتی که داشت، میگفت من کنار ایشون داشتیم نهار میخوردیم. میگه خب چون حس میکردم در حضور ایشون هستم، یه حضور این چنینی رو میدیدم دیگه، این قاشقو که برمیداشتم هی میخواستم رعایت ادب بکنم که بدتر میشد، انگاهی موقع هست آدم میخواد هی رعایت بکنه خرابتر میشه، از این ورانور میریزه. میگفت هی میخواستم رعایت بکنم میخرم، میگفت جون داشتم بیکندم تا یه لقمه بخورم. امام که دید اینجوری هستش، یه شوخی با من کرد که یه مقداری راحت باشم من. و حضور یک با جلالتی رو آدم حس بکنه اینجوری. حالا برید بالاتر، اگر کسی حضور امام زمان علیه السلام، 5 دقیقه بهش وقت بدن که حضور امام زمان علیه السلام برسه، چه حالتی آدم داره؟ من خدمتتون میگم، من هاشم محمد تقی آملی که 35 سال پیش تو تهران بود، استاد بسیاری از بزرگان فعلی ما که الان هستن، ایشون تو نجف از شاگردان مرحوم آقای قاضی بود، یه مرتبه خدمت ایشون رسیده بود، فرموده بود که عرض کرده بود که آقا من امکان داره خدمت امام زمان علیه السلام برسم؟ ایشون گفته بود که شما درستو فعلا بخون، فعلا درستو بخون، حالا اگر موقع شد خدا آقا عنایت میکنه. اصرار کرده بود که من میخوام. ایشون بعد از اینکه خیلی اصرار کرد، گفته بود که شاید بتونی مثلا تو مسجد سهله فلان وقت، مثلا شب جمعه یا شب چهارشنبه چیزی بتونی ببینی. برماش معتقی آمولی میگه من رفتم اون شب، رفتم مسجد سهله، خیلی خلوت بود، تو محراب رو به قبله حس کردم که حضرت هستن، چون بودن سید بزرگوار که مشغول ذکر بودن، میگم من حس کردم که حضرت. پاهام سنگین شد، یعنی ابهت حضرت جوری بود که دیگه جلو میخواستم برم، خیلی همچین سخت شد برام. میگه همین چند قدم دیگه رفتم جلو، خب خیلی دوست داشتم ببینم آقا رو دیگه، آقا رو به قبله بود. میگه برگشتن فرمودن که کاری داری؟ میگه چنان ابهت حضرت بود، خب حالات افراد با هم متفاوته، میگه چنان ابهت حضرت بود که من گفتم آقا تو رو به اسماء جلال خدا که دیگه جلوتر نمی، فرار کردم من. میگه من رفتم که بعد آقای قاضی به من گفته بود، من که گفتم درس تو بخون، موقعش که شد خود آقا عنایت میکنه. عرض میکنم که مال همه اینجور نیستا، افراد فرق میکنن تو برخورد ها. خب حالا از اینم برید بالاتر ببینید، یه با ابهت رو با جلالت رو وقتی حضورش رو حس بکنه اینجوری میشه. حالا از این برید بالاتر به بی‌نهایت بزرگ حضرت حق برسید، اون وقت اگه کسی حضور حضرت حق رو درک بکنه چی؟ اون وقت چه حالتی بهش دست میده؟ این بود که امام سجاد که مالک یوم الدین میگفت، یا امام صادق علیه السلام که یا کنه بود میگفت خش میکرد. به هر حال نمازهامون رو کیفیت چه ببریم بالا. این پله دوم که امشب عرض کردم، پله اول چاله چوله های گذشته، پله دوم از این به بعد نسبت به واجب و حرام حساس بشید. سومین پله که حالا تا همین مقدار که فرصت داریم عرض میکنم بقیهش باشه برای بعد، سومین پله کسی میخواد مسیر الهی رو طی بکنه اینه که ریشه گناهان رو تو خودش بسوزونه، ریشه گناهان رو ازش توبه بکنه. این سومین مرحله است. ما خیلی از اوقات از گناهانمون توبه میکنیم، بعد از یه مدت دو مرتبه برمیگرده، بعد از یه مدت دو مرتبه عود میکنه. غیبت میکنیم پشیمون میشیم، استغفار میکنیم چند وقت دیگه دو مرتبه غیبت میکنیم، باز دو مرتبه عود میکنه. چرا؟ چون ریشهش هنوز تو وجودمون هست، نخشکیده، لذا دو مرتبه عود میکنه. آدم خدای نکرده چش چران هست، چشش میفته به نامحرم، هی با خودش استغفار میکنه، ولی بعد دو مرتبه باز مبتلا میشه، باز استغفار، باز مبتلا، چون ریشهش تو وجودش هست، ریشه در وجوده. اونو باید خوش کن، اون رو باید خوش کن. مثل یه دندان فاسدی که ریشه فاسد هست، شما هی مثلا بخوای با مسکن و با حوله گرم کردن و اینا، یا دردشو تسکین میدی، اما باز دو مرتبه عود میکنه، این فساد هست. ریشه گناهان چیه؟ ریشه گناهان چیه که باید خوشگونده بشه؟ ریشه گناهان صفات زشتی است که در باطن ما هستش، خلق و خوب و ملکات. هر کدومونم خودمون میدونیم چه خبره، هر کدومونم میدونیم که چی تو وجودمون بیشتر از همه اون خلق و خویی که زشت هستش و آزار میده ما رو خودمون میشناسیم. برای یکی حسده، برای یکی حرصه، برای یکی تکبره، هر کسی یه چیز دیگه. اینا مزرعه گناهان هستن که از همینا گناهان زاییده میشن. شما هی شاخ و برگشو که میزنی ریشه که از دو مرتبه زاییده میشه، شاخ و برگشو که میزنی دو مرتبه زاییده میشه. مرحوم نراقی تو جامع السعاده تو جلد 1 میفرماید ان الاخلاق المذمومه فی القلب هی مغارس المعاصی، اخلاق زشتی که تو قلب انسان هست مزرعه گناهان هست. همچو گور کافران بیرون حلل، اندرون قهر خدا عزوجل. بیرونمون قشنگ شده، درونمون چنین. میگن سلطان محمود غزنوی دستور داد تو زمانی که زنده بود مقبره برای خودش درست کردن، یه مقبره خیلی شیک درست کردن براش، فقط سنگ قبرش روش چیزی ننوشتن، قرار شد خودش بره برای بازدید، وقت اونجا مثلا بگی چی بنویسن. رفت روز بازدید دید خیلی شیکه، خیلی قشنگ هستش، رو تعریف کرد. بعد گفتن که فقط ما رو سنگ چیزی ننوشتیم، گفتیم خودتون بیاید. اون ندیمی داشت، گفتش که جناب خوبه یه تفعلی مثلا به قرآن بزنید ببینید قرآن چی میگه، اون آیهشو برای سنگ قبرتون انتخاب بکنید. خب خوبه، تفعلی زد به قرآن، این آیه اومد هاذهی جهنم التی کنتم توعدون، این اون جهنمی است که خدا بهتون وعده داده بود. اون ندیمم شوخ بود، گفت خیلی آیه مناسبیه، این برای قبر شما خیلی مناسب. همچو گور کافران بیرون حلل، اندرون قهر خدا عزوجل. بیرونمون قشنگ شده، اما تو لجن همینا هستش که ریشه گناهان هستش، نمیذاره آدم بره بالا، نمیذاره نماز آدم بکشه بالا. خدا رحمت کنه مرحوم ملکی تبریزی یه جمله‌ای داره خیلی شنیدنی است، این جمله تو کتاب اسرار الصلاتشون میگه شما نگاه کنید، همتون مسئله شرعی رو میدونید که اگه کسی با لباس نجس نماز بخونه نمازش قبول نیست، هممون میدونیم اگه کسی با لباس نجس نماز بخونه نمازش قبول نیست، با اینکه لباس یه چیزی است که درون وجود ما که نیست، یه امر بیرونیه. خب یه لباس که پوسته ای وقت نماز بالا میره، اگه درونمون خمه نجاست باشه چی؟ اگه درون کبر و حسد و غضب و اینجور چیزا باشه چی؟ کسی که حسود هستش ده ها گناه از همین زایده میشه، اون طرفشو غیبتشو میکنه، اگه بزنش زمین بلکه اون طرفو بزنه زمین، غیبتشو میکنه، دروغ میگه، تهمت میزنه، شایع پراکنی میکنه، اذیتش میکنه. یعنی از یه حسد ده ها گناه زاییده میشه. کسی که غضوبه، یعنی عصبانی مزاجه، که متاسفانه خیلی همون مبتلا هستی، خیلی همون، پناه بر خدا، کسی که این حالت رو داره وقتی غضبش گل میکنه دیگه دست خودش نیست که، دیگه اون وقت هر حرفی میزنه، هر اذیتی ممکنه بکنه. خدا رحمت کنه شهید مطهری تو فلسفه اخلاقش میگه یه رفیقی من داشتم کارمند اداره بود، اول ماه مبارک رمضان وقتی وارد اداره که شد، یه میز کناریش یه کسی بود تازه استخدام شد، اینم شروع کرد احوال پرسی کردن، آقا من تازه امروز استخدام شدم و منم تبریک گفتم و خوش آمد گفتم که اومدی. اون یه چند لحظه که نشستیم گفتش که فلانی بذار روز اول رفاقتمونه راسو حسینی من یه چیزی بهت بگم، همین اول گفت بگو. گفت من یه صفتی دارم، خودم هم میدونم بعدها، یه صفتی دارم عصبی مزاجم، وقتی عصبانیتم گل بکنه دیگه هیچ حالیم نیست، فوشه که میکشم به جونتا. یه موقع اگه همچین چیزی شد ناراحت نشی. این بنده خدا میگه که من دیدم این داره همون اول با ما خط نشون میکشه، اینجوری اومده، اگه بخوام کوتاه بیام این فردا مثلا سوار ما میشه، اگه بخوام اینجوری رهاش کنم. منم هیچ به خودم نیاوردم که مثلا یکه خوردم، برگشتم بهش گفتم خدا پدرتو بیامرزه، جدا چقدر خوب شد گفتی. اتفاقا منم همینجور هستم، منتها تو که خوب فوش میدی، فوش باد هواست، حالا چیزی نیستش که. من که عصبانی میشم، این قندونو میبینی اینجا، این قندونو رها میکنن تو سرت. او که دید ما خیلی سمممون پرزورتر است، گفت اوه پس باید مراقب هم دیگه باشیم. گفتم بله باید مراقب هم دیگه باشیم. حالا اون که عصبانی میشه دست خودش نیست که، یعنی گاهی موقع میکشه به جون اینو. به هر صورتی و با هر جون کندنی هست تو همین دنیا پاک بکنیم خودمون رو از این صفات. سخته ها، سختی های جون کندن از همین جهاست. این الان اگر آدم به کسی بگه، به خصوص اون کسی که صفات درش استخونی شده باشه، خوش به حال جوان، یه مقدار مراقبت بکنه چون هنوز خیلی ریشه دار نیست، میکنتش. اما اون کسی که یه مقدار صفات درش استخونی و ریشه دار شده باشه سخته، اما این سختی رو اینجا تحمل بکنه، اون طرف دیگه اون جان کندن رو نداره، اون سختی های جان کندن ولی همین است. اون طرف هیچ سختی نداره، ما سختی ها رو با خودمون میبریم، ولی اون طرف عالم صفا و پاکی و نوره، سختی ها رو ما از اینجا با خودمون میبریم. به هر صورتی که هست آدم مردونه همت بکنه، اون صفتی که خودش میدونه صفت بدی هست یه چند وقت مخالفتشو بکنه. باز اونایی که اهل مطالعه هستن، من یه شیبه میگم، این مال من نیست، آیت الله بهجت ایشون نقل میکنه، ما متاسفانه راه کتاب اخلاقی خوندن رو هم خیلی بلد نیستیم. یعنی کتاب اخلاقی رو فکر میکنیم مثل مثلا کتاب تاریخه، هی تونتون میکنیم زود تموم بشه، هی میبینیم مثلا چقدر مونده تموم بشه. یه کتاب اخلاقی خوب رو آدم دست بگیره، شبیه 5 دقیقه، 3-4 ورق، 2-3 ورق، بیشتر هم نمیخواد، اصلا حالش هم داشتی وقتش هم داشتی نمیخواد بیشتر بخونید، بخونه آدم تو روز تو خودش پیاده بکنه، تو روز تو خودش عمل بکنه. یه کتاب اخلاقی خوب مثل همین جامعه و سعادت که چند بار اسمشو بردم، ترجمه شده به مبانی اخلاق اسلامی، این رو، یا کتاب محجت البیضا که ترجمه شده به نام راه روشن، آدم اینو بگیره. اگر میتونه اهل مطالعه است اینجوری، اگر نیست خودش که میدونه چه صفتی توش هست، اینو مخالفتشو بکنه، این رو مخالفتشو بکنه، یه چند روز مردونه این کار رو بکنه حل میشه. بذارید من آخر جلسه هست یه قضیه نقل بکنم خدمت شما. ببینید اونایی که باورشون هست قیامت رو، اونایی که باور دارن قیامت و قبر رو، اون طرف رو با هر جون کندنی هست تو خودشون حل میکنن این صفات رو. یعنی چی؟ مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه، این بزرگ که دیگه همتون به بزرگواری ایشون واقف هستی، ایشون یه صفتی داشت که خیلی از شاگردانشون نقل کردن، خود ایشون هم خیلی رنج می‌برد از این صفتش، عصبی مزاج بود. گاهی موقع ها عصبانیت که گل می‌کرد، به هر حال مشکل براش درست می‌کرد، البته در حد و اندازه خود ایشون، حالا دیگه ایشونو دیگه پایین آدم نیاره در حد چیز، ولی به هر حال این حالت رو داشت، خیلی خودش هم ناراحت بود.